En Yahoo, pero no. لعن كلها على من الآن إلى موضوع بحث ما این بود که کسی که سفر می کند در اثناء سفر در رأس چهار فرسخ به مکانی می رسد که در آن مکان زیعه و مستقلاتی دارد. اگر عبور کند و فقط به عنوان مرور باشد، بعداً خواهیم رسید که در اینجا متعین است قصر. ولی اگر مقصد او همون زیعه و باغ و بستانش باشد که اونجا برود، کمتر از عشرة ایام در اونجا بخواد اقامت کند، حدود شغور موضوع بحث دقت کنید، کمتر از 10 روز در اونجا بخواد بماند و بعدم مراجعت کند، در مقام رفت و برگشت، چون مجموعاً 8 فرسخ است، در بین طریق نماز خودشو باید حتما قصرن بخواند. این نمل کلام در اون مکانی است که در رفت 4 فرسخ است، 4 روز، 5 روز، 3 روز میخواد بماند. اینجا چه باید بکند؟ حسب روایات وارده در این باب عرض شد که 2 طایفه از روایات است در خصوصی این مورد. برخی از روایات دارد که بر او یجب و تمام، برخی از روایات دارد که بر او واجب است قصر. ما باشیم و این 2 طایفه از روایات چه باید کرد؟ بله، اون در اصل بحث بود، طوایف 8 گانه، ولی در خصوص این مورد در رابطه با ضعیف روایات در اینجا ابتداءً فرمودن که ما جمع دلالی میکنیم. بیان اول خوب دقیقه این در حاجت 5-6-7 جلسه قبل داریم جمع میکنیم توی این بحث این بود انشاءالله، که تفاوت اونچه که الان گفته میشود با اونچه که سابقا گفته شد هم واضح و روشن میشود. و اون اینه که در گذشته عرض شد که جمع دلالی کردیم و حاصل جمع دلالی این بود که فرمودن ما از تعیینیت هر 2 طایفه از روایات رفعیت میکنیم و هم میکنیم در اینجا حکم موجود در هر یک از 2 طایفه روایات را بر بیان عدل واجب تخییری. چرا؟ چون ما هو الواجب در این 2-3 روزی که در اونجا هست اینه که به هر حال یا قصر واجب است یا تمام. به عبارت دیگر یک نماز بیشتر بر او واجب نیست، 2 نماز بر او واجب نیست. این یقین داریم، علم اجمالی داریم که نماز واجب در حق او 1 نماز است، اما القصر و اما تمام. 2 نماز که هم قصر باشد هم تمام، این یقین داریم واجب نیست. از طرفی روایات وارده هم 2 نحوه وارد شده است، هر 2 طرف هم صحیح است. اگر این جوانب ثلاثه را در نظر بگیرید، ما 2 طایف از روایات داریم، علم اجمالی هم داریم به وجوب 1 نماز، نه 2 نماز، مثلا ظهر 1 نماز ظهر واجب است، اما قصرن او تمام است. و جمع بینهما هم ممکن نیست، لحاظا چاره ای نیست جز اینکه حکم به تخییر بکنیم. بعد از این جمع به این کیفیت فرمودن ما اگر شاهدی بر این جمع نمی داشتیم، خب یه مقدار سنگین بود اختیار این مبنا، ولی چون شاهد داریم که عرض کردیم برخی از روایات به عنوان شاهد را ذکر فرمودن، حالا یکی 2 تاشو اشاره می کنیم گرچه قبلا خوانده شده بود. و اون یکی روایتی بود که از حضرت صادق سلام علیه سند صحیح، سهل تو عن المسافر ینزل على بعض اهلی یوما و یومین او ثلاثه، قال علیه السلام ما احب ان یغسل الصلاه. خب ما احب در جایی است که کنایه از این است که این قصدم درست است ولی من تمام را اختیار میکنم. پس این روایت شاهد است بر این که مخیر از شخص بین قصد و تمام، ولی تمام افضله. ما افضلیت تمام رو منکر نیستیم، بعدا هم خواهیم گفت، ولی فعلا جواز قصد و تمام هر دو. روایت دیگر که از عبدالله ابن مغیره بود که ایشان فرمودن از اصحاب اجماع است، که عبدالله مغیره باز روایت میکند از عبدالله ابن ابی عمیر، و اونم از اسماعیل بن روایت صحیح است، سند مشکل ندارد. از حضرت صادق سلام الله علیه، حضرت فرمودن این روایت چند بار خواندیم، خرجت الى ارون بی فقصرت ثلاثن و اتممت ثلاثن، سه روز نماز رو قصر خواندم، سه روز تمام. و این صریح در این است که هر دو جایزند. یا روایت دیگر که با صحیح ابن بزی بود که الرجل یغسر فی ضیعته، حضرت در جواب فرمودن لا برسه. این خود حضرت این کار کردن، بله خود حضرت این کار کردن. پس برای خود حضرت می فهمد که فقط در تو سلام. اگر دور مسافت باشد که تردید نیست که نماز تمامه، مقدار مسافت محقق هست، چون به قرینه مواردی دیگری که وارد شده است اینه که چهار فرسخ به هر حال محقق شده. در اون جایی که چهار فرسخ مسافت تلفیقی محقق شده، یعنی دست و برگشت میشه هشت فرسخ، در اونجا بوده. و عرض کردم در مستند مرحوم نراقی روایات دیگری هم آوردن بر همین معنا که مرحوم آقا خلاصه دو سه در روایت رو ذکر کردن، همین مقدار که باید. این بیان اول ایشان بود. تا اینجا پس ما یک جمع دلالی در حقیقت کردیم و شاهدم بر این جمع به عنوان این روایات ذکر فرمودن. ولیکن کلامی که دیروز شروع شد و بیان دومی که دیروز شروع کردن، این یک طور آخریست از حل مشکله و راه دیگریست که این راه در حقیقت دیگه اقوا است از راه اول و دیگه نیازی ما به شاهدم حتی نداریم. چرا؟ چون با این بیان در حقیقت موضوعاً بحث معارضه روایات مرتفع می شود، موضوعاً مرتفع می شود. اگر موضوعاً معارضه‌ای نبود، ما دیگه در صدد جمع بین چی بر بیاییم؟ جمع در جای لازم است که معارضه‌ای باشد. اگر معارضه‌ای نبود شما بخواید جمع بین چی بکنید؟ تعارضی نیست که شما بخواید جمع بکنید. لذا دقت داشته باشین این بیانی که اخیراً وارد شدن، این یک طور آخری است از جواب که دقیق تر است از بیان اولی ایشان. حالا مقدمتاً ایشان برای توضیح این مطلب فرمودن که ما سه طور از دلالت داریم. یک دلالت لفظیه است که همون دلالت لفظ بر معنا که به یکی از انحاء ثلاثه تقسیم می شد به مطابقه و تضمن و التزام حسب و مثل کلام مشهور، که هر سه قسم از دلالت مطابقه و تضمن و التزام از اقسام دلالات لفظیه هست. این یک قسم. قسم دومی از دلالت بود که دیروز این را بیان فرموده بودن و این بود که فرمودن ما گاهی از اوقات باید، این هم البته دلالت لفظی و اون دلالت مطلق یا به تعبیر کلی طبیعی بر افراد، کلی طبیعی بنابر مسلک صحیح شمولش نسبت به افراد در حقیقت به نحو شمول به اصطلاح استقلالی است، یعنی هر فردی واجد یک کلی است به تمامه افراد انسان، هر فردی از افراد انسان کاملا یک طبیعی انسان را واجد است، که مثل طبیعی به افراد مثل آباء متعدد به ابناء متعدده است، نه عب واحد به ابناء متعدد که جزئی از به اصطلاح انسانیت در زید باشد، یک جزء آخر در عام باشد. نه، زید فردون در این حالی که انسانون به تمامه، یعنی طبیعت انسان در زید کاملا و تماما هست، طبیعت انسان در امرم تماما هست. نه اینکه انسان طبیعی به عدد افراد دارای جزء بشود، هر کدوم یک جزئی از او داشته باشه، خیر، هر فردی از افراد انسان یک طبیعت کاملی از انسان را واجد است. خب در مورد کلی طبیعی اگر غیبی بعد از اون آمد، اینجا اون غیب نشان دهنده این است که اون سعه کلی که در این لفظ طبیعت بود، اون سعه، البته سعه از نای لفظ بود، اون سعه‌ای که مدلول لفظی بود مقید شد، تقیید شد به اصطلاح. خب در اینجا کلی طبیعی چون نفس ذات هست، نفس ذات در کل افراد و بلکه در تک تک افراد وجود دارد، لذا در ضمن همه مقیدات هست و اطلاق طبیعی بر برخی از افراد موجب مجازیت طبیعی باز نخواهد بود. پس اگر طبیعی رو شما مقید بکنید، بعد از تغییر باز مجازیتی در میان نیست. این یک سنخ از دلالت. سنخ سومی از دلالت است که اون دیگه اصلا از دائره لفظ خارج هست. همون جوری که بعد از آقای دیروز فرمودن این لبن هست، یعنی دلالتی است که دیگه از ناحیه لفظ نیست. منشأ دلالت در حقیقت عقل است. لذا مقدمات حکمت هم که میگی معناش همینه. با اون اینی که اگر مولا کلامی را بر زبان جاری کرد و اون کلام او میشد مقید به غیبی بشود، اما غیبی مولا بیان نفرمود تا مقامی که یه وقت تقیید زدن او تمام بشود که مقام عمل باشد، در این صورت ما میتوانیم بر عهده مولا بگذاریم که هیچ غیبی ندارد. مثلا فرمود اکرم العالم. خب امکان دارد تا زمان عمل که نرسیده است مقید کند عالم را به وصف عدالت، اما زمان عمل رسید و مقید نکرده وصف عدالت، در اینجا ما چی میگیم؟ میگیم که اطلاق محقق شده است. چرا؟ چون کلامی را صادر کرد از مولا. این مصادیق مختلفه دارد. عالم عادل هست، علیاذ بالله عالم فاسق هست، عالم ممکن است حاشیه باشد، غیر حاشیه باشد، نسبت متعلق علم اقسام مختلف پیدا می شود. عالم به علم نحو باشد، به فقه باشد، به تفسیر باشد، غیر ذلک از علوم. وقتی قید نزد ما میگیم یعنی هر کسی که متلبس به این مبدع که علم است شد، اون مصداق عالم است. پس یجب اکرامو. این اطلاق منعقد شده است و این اطلاق از نهای مقدمات حکمت است. تعبیر هم نزدون میکنن به اطلاق مقامی. این اطلاق مقامی دیگه مستند به لفظ نیست و پای الفاظ به میان نمیاد. کی منعقد می شود؟ موقعی که معارض نداشته باشد، یعنی مخالف، چیزی مخالف با اون اطلاق و سعه و شمول نباشد. اما اگر معارض داشت، اطلاق هست یا نه دیگه اطلاق منعقد نمی شود. اطلاق منعقد نمی شود. این مقدمه که تقسیم کردن دلالات رو بر سه قسم، یکی دلالت ثلاثه لفظیه، دوم دلالت کلی بر افراد که اونم باز مستند به لفظ است به یک اعتبار، سوم دلالت اطلاق مقامی بر سعه و شمول. دلالت اطلاق مقامی در افراد مصادیق
هست، دلالت
نه لفظ انسان باشه، نه لفظ دلالت دارد بر معنا بعد از وعد، ولی لفظ که نمی فهمد، لفظ شعور ندارد که بخواد چیزی بفهمد، این کار انسان. ولی که انسان این درک او مستند است به لفظ، یعنی از شنیدن کلمه انسان به اعتباری که وعد شده برای طبیعت حیوان ناطق، عقل می فهمد که این لفظ و موضوع اون بله. این دیگه در همون قسم اولا که دلالات در دلالات لفظیه باز عقل است که میفهمد، انسان است که میفهمد. از دلالات شما از دلالت جمله زیدون قائمون معنایی رو که میفهمید، این باز خود لفظ زیدون قائمون که خود انسان میفهمد. فهمی است که مستند است به لفظ و فهمی است که مستند است به لفظ نیست. در قسم اول و دوم فهم انسان معنا را، حالا معنای کلی یا معنای معانی جزئیه، مستند به الفاظ شده است. ولی در قسم سوم این فهمی که انسان دارد، فهمش مستند به لفظ نیست، بلکه مستند به مقدمات حکمت است. این مقدمه‌ای بود که بیان شد. اونی که ما نیاز داریم اون قسم اول دوم فقط برای اینه که احصاء اقسام دلالات بفرمایند دیده، ولی محل بحث ماست و به درد ما میخواد قسم سومه. لذا اون مقدمه دو قسمش استطرادن بیان شده، اون قسم سومش به لحاظی که مرزون با اصطلاح کاربرد ما در اینجا داریم و نیاز به استفاده از اون داریم بیان کردن. حالا دقت بفرمایید، اطلاق مقامی کجا منعقد می شود؟ اونجایی که مقدمات او چی باشد آقا؟ تمام. این دیگه همه جا شنیدین، اگر مقدمات حجمت تمام نشود، مقدمات ثلاثه یا اربعه علا اختلافی که صاحب کفایه بیان کرده است، اگر تمام نشود اطلاق منعقد نمی شود، یعنی اطلاقی دیگه نداریم. یکی از مقدمات این است که قرینه‌ای برخلاف اطلاق یا ما یصلح للقرینه برخلاف اطلاق نباشه. اگر قرینه‌ای برخلاف بود اطلاق دیگه منعقد نشده، یعنی از قبیل دفع است نه رفع، نه اینکه اطلاق را برداشتیم، دیگه اطلاق نیامده پیدا نشده است. حالا با توجه به این نقطه در مانعوی مرحوم آقا رضوان الله اصرارم دارن روی این جهت، خوب دقت کنید، می‌فرمایند ما دو طایفه از روایات داریم، درست؟ یک طایفه از روایات میگه وقتی که انسان به ضیعه خودش در رأس چهار فرسخ رسید یتم صلاته. طایفه دوم از روایات مضمونش این است که خلاصه یقصر الصلاه. تعیینیت وجوب یا تخییریت، عینیت یا کفائیت، نفسیت یا غیریت، این معانی را در اصول ثابت شده است به مبنای مختار، برخلاف اون چی که مشهور قائلند. مرحوم آقا هم بر همون مبنای مختار محققین در حقیقت این بیان را دارد. هیچ کدوم مستند به لفظ نیست و از ناحیه ظاهر صیغه افعل نیست، برخلاف اون چی که در معالم و کتاب‌های دیگر هست که ظاهر صیغه افعل ظهور در وجوب نفسی دارد نه غیری، عینی دارد نه کفایی، تعیینی دارد نه تخییری. خیر، اصلا صیغه افعل مادتاً و هیئتاً اجنبی از نفسیت و غیریت است، از عینیت و کفاییت است، از تعیینیت و تخییریت است. اینا از کجا فهمیده شد؟ از مقدمات حکمت. تعیینیت مستفاد از اطلاق است، اطلاق مقامی. عینیت مستفاد از اطلاق مقامی است، کما اینکه نفسیت هم از اطلاق استفاده می شود. حالا اگر ما بودیم و طایفه اولا از روایات اطلاق یتم الصلاته این چنین اگر منعقد می شد، این چنین می رسند که بر این مکلف در این چنین مقام مکانی یجب و تمام تعیینن. ما بودیم و روایات طایفه دوم اطلاق مقامی اگر منعقد شود میرساند که بر او یجب و تعیینن الغصر. و چه حکم میکردیم؟ گفتیم در اینجا بر او واجب است دو نماز، یکی نماز تمام، یکی نماز قصر. خوب دقت کنید ها چی عرض میکنم. اما چرا ما میگیم یک نماز واجب است؟ بسیار تخییر است. برای خاطر اینه که ما یک علم اجمالی هم داریم خارجم، که اگه این علم اجمالی نباشد ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. یعنی باید حتما بگیم برای دو نماز واجب است. جمع باید بکند بین تمام و قصر. جمع باید بکند بین تمام و قصر. سمان که بعض از موارد از باب احتیاط مجتهد احتیاط میکند، میگه جمع کند بین قصر رو تمام، چون به یک جایی نرسیده است. ما بودیم و قطع نظر از علم اجمالی در اینجا حکم میبایست بکنیم به چی؟ یعنی فتوا بدیم به جمع بین قصر رو تمام. ولیکن علم اجمالی داریم که بر مکلف مثلا در ظهر یک نماز بیشتر واجب نیست، نماز ظهر یک نماز بر او واجب است، یک نماز عصر بر او واجب است، یک نماز عشا بر او واجب است. دقت داریم؟ این رو علم اجمالی داریم. با توجه به این علم اجمالی در اینجا، با توجه به این علم اجمالی جمع بین این دو تا فکر نمی‌تونیم کنیم، چون معارضه بین اینها بر اساس ظاهر مواجه به تباین، یکی میاد قصر دیگری میاد تمام و چه جامع ندارن. با توجه به این علم اجمالی و هر دو طرف هم صحیح هست روایات، مثلا نمی‌تونیم از نظر سند هم یک طایفه رو کنار بذاریم یک طایفه عمل بکنیم، چون دو طرف صحیح هست و ما باید به هر دو عمل باید عمل بکنیم. اینجا راهی نداریم جز اینکه بگه تخییر. شما راه آخری اگه در ذهنتون میرسد بفرمایید. خب با وجود این معنا که این علم اجمالی رو داریم، اطلاق مقامی نسبت به تعیینیت در هیچ یک از این دو طایفه از روایات منعقد نمی‌شود. خب اگر منعقد نشد، اون چرا که نوع فقها در مورد همین دو طایفه از روایات در صدد جمع برآمدن، آقا خیلی مطلب دقیقه، شما نوعا ملاحظه بفرمایید در جواهر همین جور است، مرحوم حاجی عارض احمدی رضوان همین تو دیگه، ما در مستند همین تو، مرحوم نراقی، همه عمدتا سراغ جمع آمدن. با این بیان اصلا ما نیاز به جمع نداریم. چرا؟ چون بنابر این بیان معارضه ای نیست، زیرا معارضه بین تعیینیت قصر و تمام است. تعیینیت مستفاده از دلیل لفظی نیست که چه قسم اول چه قسم دوم. پس بنابراین تعیینیت مستفاده از اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی در جایی هست که اطلاق منعقد بشود. با وجود هر طایفه از این دو طایفه از روایات در طرف مقابلش اطلاق منعقد نشده است. اگر اطلاق منعقد نشده است، پس تعیینیتی شما ندارید. نه تعیینیت در ناحیه قصر در اینجا از اطلاق استفاده می شود و نه تعیینیت در ناحیه تمام از اطلاق روایت است. وقتی ما تعیینیتی نداشتیم، نه تمام نیست دیگه، نبیه، برای خاطر این که طایفه اولای از روایات به مقدمات مطلب در صورتی اثبات می کند تعیینیت را که مخالف نباشد، روایات قصر معارض است، جلوی اطلاق را می گیرد و برعکس باز عکس تعمین هم هست. اطلاق مقامی در طرف روایات قصر باز منعقد نمی شود. چرا؟ چون روایات تمام هست، روایات تمام جلوی اطلاق مقامی روایات قصر رو می گیرد، روایات قصر جلوی اطلاق مقامی روایات تمام رو می گیرد در تعیینیت. پس ما در هیچ یک از این دو طرف تعیینیتی نداریم. اگه تعیینیت نداشتیم در هیچ یک از این دو طرف، پس به طور به این نفع روایات طایفه اولا می گیرد قصر واجب است، اما دیگه نسبت به تعیین و تخییر ساکت میشه، دست ما کوتاه است. روایات طایفه دوم میگه تمام واجب است، اما تعیینا ساکته، تخییرا ساکته. ما از طرفی اگر علم اجمالی نمیداشتیم که یک نماز واجب نیست، بیش از یک نماز واجب نیست، میگفتیم اینجا خب دو طایفه از روایات داریم، یکی میگه قصر تمام، یکی که عمل به هر دو باید بکنیم، جمع باید بکند بین قصر و تمام. ولی چون اون علم اجمالی هست در اینجا، جمع بین هر دو که نمیتونیم بکنیم، پس اگر جمع نتوانستیم بین هر دو بکنیم، عقل میگوید اذن فتخیر. البته این تخییر هم البته تخییر عقلی. حالا در این روایاتی که دارد که اقصر و سلاسن و اتم و سلاسن، از باب ارشاد به همین چیزیست، به این بیان، به اون چیزی که عقل در حقیقت در اینجا حکم میکند. پس علل قاعده با این بیانی که مرحوم آقا فرموده اند، معارضه ای نیست تا ما نیازی به جمع داشته باشیم. اولا بعد از آنی که جمع کردیم، نیازی دیگه به شاهد بر جمع نداریم. ثانیا ابتداعا فرمودن ما یک مقداری ممکن است که چی نتوانیم این حرف را بزنیم که تخییر باشد. بعد فرمودن چون شاهد داریم، یک مقدار طمأنینه پیدا میکنیم بر این جمع، بر جمع دلالی، لذا اسمش قبلا داشتن جمع دلالی. ولی بنابراین دیگه اصلا بحث جمع دلالی اصلا مطرح نیست. طبق این بیان خوب دقت داشته باشید دیگه، اصلا چرا؟ چون جمع دلالی فرع تعارض دلالت این هست. پس باید شما دو دلالت متعارضه در اینجا داشته باشین تا سراغ جمع دلالی بروید. پس اگر جمع در اینجا تعارضی نیست، چرا تعارض نیست؟ چون تعارض در صورتی بود که تعیینیت در دو طرف محرز بشود و تعیینیت احرازش به تحقق اطلاق هست. اگر اطلاق نبود، پس تعیینیتی نیست. اگر تعیینیت در دو طرف نبود، معارضه‌ای نیست. اگر معارضه‌ای نبود، دیگه بحث جمع کردن سر بی صاحب تراشیدن هست. پس چقدر فرق کرد این جواب بیان دوم ایشان با بیان اول؟ بیان اول به سبک مشهور بود با تسلیم معارضه و لذا در صدد شاهد برآمدن، اون روایاتی را که متعرض شدن بر اساس تسلیم معارضه بود، ولی این بیان دوم اینه که ما اصلا معارضه را اساسا قبول نداریم و دیگه برابر این برخلاف مشهور که معارضه دیدن و در صدد رفع معارضه برآمدن، ما اصلا نیازی به اینها نداریم. این معنا خیلی به دردتان میخورد، این دقت داشته باشید. این مسئله این که اطلاق مقامی اگر چیزی مستفاد از اطلاق مقامی شد، در صورتی که یکی از مقدمات اطلاق محقق نشد، اطلاق منعقد نمیشود. وقتی اطلاق منعقد نشد، اون چیزی هم که اثر اطلاق هست در هم تحققی ندارد. وقتی نبود دیگه بحث معارض دیگه نیست. پس ما نه تعیینیت تمام در اینجا داریم، نه تعیینیت قطع، تا بعد دیگه چگونه این تعیینیت از دو طرف را رفع بکنیم و معارضه را حل کنیم. نه معارضه نیست. پس بنابراین تخییر بنابراین بیان دوم علل قاعده هست و تخییرون عقلیون، تخییرون عقلیون. ولی حدود و قصور رو خوب دقت کنید با توجه به چی بود. آقا اینم باز اصرار دارم چون بعضی ها کمتر این را التفات کردن در خود بحثشان دارن اشکالی، این که علم اجمالی بی این که یک نماز بیشتر بر ما واجب نیست باید در زمینه کنید، ولی اگر این علم اجمالی نبود عقل در اینجا حکم میکرد به جمع بین قصد و تمام، چون جمع بین هما ممکنه دیگه، میتونه یک نماز شکسته بخونه یک نماز تمام بخونه، ولی علم اجمالی داریم که بیش از یک نماز بر ما در ظهر یا عصر و عشاء واجب نیست، اما قصرن او تماماً. چون اینجوریست و اینجا جمع ممکن نیست، تخییر میاد. در یک روایت هم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده اند، روایت فضل ابن فضل بقباق، ما احب و ان یغسر الصلات، که قصر نسبت به تمام مرجو هست، که تمام بهتر. حالا ما در بحث تمامش کار نداریم، ولی روایتی که امروز خواندیم اینا خودشان به هر حال مؤید این جمع است، که البته جمع هم فقط مسامحتا اطلاق جمع میکنیم، اتمام تو سلاسن و قصر تو سلاسن بود، کما که در روایت سوم هم تعبیر ابن ابی امیه تعبیر لا بأس آمده بود. البته فقط این مقدار از روایات نبود، از روایات دیگری هم هست. پس بنابراین تا اینجا ما با این بیان در حقیقت اون چرا که مشهور در حقیقت یک قدری هم به تکلف مبتلا شدن بعضی ها در جمع به این دو تایفه، مثل صاحب مستند رضوان الله تعالی علیه که جمع فرموده اند و دیگران هم که در صدر جمع برآمدن، اصلا ما نیازی به این جمع نداریم چون معارضه ای بنابراین وجود ندارد. مطلب بعد انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله. Thank you.